بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در جلسه پیش بحث ما رسید به روایت امام صادق علیه السلام که حضرت بیانی رو مطرح کردن راجع به خداوند سبحان که او واحد است، صمد است، ازلی است، صمدی است، فرمایشاتی رو ارائه فرمودن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اون بخشی رو که الان میخواد محل توجه قرار بده و از دلش وحدت اطلاقی وجود رو استفاده میکنه، این قسمت لا زل له یمسکه و هو یمسک الاشیاء به ازلتها هست، از این فضا میخواد بهره مند بشه. ببینید بیان ایشون در این مسئله چیه. ایشون میگه مراد از ازل حدود ماهوی و تعینات ماهویه، یعنی این بیانی که در روایت اومده ذل و سایه و اینها، که بعد از یک روایتی استفاده میکنه از روایت امام باقر علیه السلام که از حضرت پرسیدن که این بحث ذلی که شما مطرح میکنید منظور چیه، حضرت فرمود ذل شیئون ولا شی هست و شی نیست. و فرمودن که شما مثلا وقتی آفتابی که هستش سایه‌ای که شکل گرفته، این سایه از یک جهت شیء هست ولی از یک شیء نیستش. علامه طباطبایی میخواد بفرماد که این ازلهی که الان محل توجه قرار گرفته، این ازله همون سایه ها هستش. خب حالا خداوند سبحان دارای هیچ ماهیتی نیستش که یمسکهو نگرش داره، یعنی حقیقت وجود خداوند سبحان بی نهایت و بیکران اطلاقیه، ولیکن خداوند سبحان همه اشیا را با حدود و تعینات ماهوی حفظ میکنه و نگه میداره. نگاه کنید تمام، یعنی در اینجا روایت میخواد بفرماد خداوند محدودیت نداره ولی تمام اشیا هویت شیعیشون به حسب هویت تعینی و ماهوی شکل میگیره. انسان در چی انسانه؟ سنگ در چی سنگه؟ درخت در چی سنگ در واقع درخته؟ اگه از یک منظر شما وجود اطلاقی داشته باشید دیگه اشیا ندارید. اشیا اون موقع شکل میگی شما وجودهای محدود رو در نظر بگیرید. پس بنابراین خداوند سبحان خودش حد ماهوی نداره که او رو محصور کرده باشه، خداوند خودش غیر متناهیه. اما این خداوند غیر متناهی اشیا را، حقیقت اشیا را به حدود ماهویشون حقیقت میده، تحفظ میکنه، نگرشون میداره. بیانی که علامه طباطبایی در اینجا میخوان استفاده بکنن، اگر شما یک حقیقت غیر متناهی داشته باشید که ماهیت نداشته باشه و هر چی که در نظام هستی هستش همشون محدود هستن و به حقایق ماهوی حقیقت خودشون رو پیدا میکنن، علامه میفرماد این معنا دقیقا داره وحدت اطلاقی حضرت حق سبحانه و تعالی رو تبیین میکنه. ببینید بیان خود علامه رو میفرماد والاخذ بالازله، این الاخذ بالازله اونجایی بود که وهو یمسک الاشیاء به ازلتها، والاخذ بالازله هو تقویم الحق از اسمه الاشیاء بالماهیات و تعینات. خداوند سبحان قوام میدهد همه اشیاء را به حسب حدود ماهویشون، به حسب تعیناتشون. و به عبارت اخرى ظهور الحق سبحانه فی المظاهر به تعینات الماویه و اطلاقه سبحانه فی نفسه، یعنی در عین این که خودش مطلق است و هیچ حد ماهوی نداره، تمام اشیا را به حدود ماهویشون اشیا میکنه، هویت اونها را اگه این حدود را برداره اشیا هم از بین میرن. قوام اشیا به همین حدود ماهویشونه، حدود ماویشون فرو بریزه فقط چیزی که شما دارید وجود مطلقه. پس وجود مطلق همون حقه که خود او هیچ تعین معاوی نداره. تحقق و قوام اشیا به حسب حدود ماهوی و تعینات ماهوی استش که شکل میگیره. بعد علامه طباطبایی در ادامه برای اینکه کلمه زل یه مقدار معنا بشه به یک روایت دیگر تمسک میکنه. و قد ورد تفصیل و زل فی بعض اخبار تینه ففی خبر عبدالله ابن محمد الجوفی و عقبه دو نفری با هم المروی که این روایت رو این دو نفر که نقل کردن در فی تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و عیاشی، در هر دو تا این روایت مطرح شده ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر. از این روایت در خصوص مباحث تینت و عالم زر و مراحل خلقت پیشین انسان و اینها هستش. بعد از اینکه مبحثی رو مطرح فرمود، حضرت فرمود ثم بعثهم ای الخلق فی الظلال، ثم بعثهم ای الخلق فی الظلال. ما شما چی داره؟ نه بعثهم یعنی سپس مبعوثشون میکنه در سایه ها، یعنی یک مرحله از خلقت این هستش که اونا رو در سایه ها مبعوثشون میکنه. قلتو راوی میگه که زل یعنی چی؟ زلال یعنی چی؟ و عیوش یعنی از زلال، این سایه ها چی هستن؟ حضرت اینجور میفرمان قالا علم تر الى زل کف شمس شیعون و لیس به شیعن، یعنی تعریف سایه این هستش که شیعیست لاشه، یعنی شیع لاشه، هم شیعی هست هم شیعی نیست. این زل رو اینجوری تعریف کرده. الان جناب علامه طباطبایی میخواد از این روایت چی استفاده بکنه؟ و هازا اول مایات، این زلال همون مایات هن، اول وجودات و المستعارت و بالعرز، حقایق مجازی که شیع هستند و شیع نیستند. نمیتونه بگه اصلا هیچی نیستن، این حرف نمیتونه بزنه، نمیتونه بگه شیعن. توجه کردی؟ اون تعریفی که ما از ماهیات، ماهیات متحققه در بیرون داریم چیه؟ ما تعریفی که از وجودات مجازی در بیرون داریم چیه؟ اینها واقعا موجودن، ولی نه اینکه حقیقت موجودیت عین ذاتشون باشه، اینا سایه ها هستن. این تا اینجا باشه. برداشتی که برداشت دیگری که از این بحث میشه در یه بحثی، حالا دوستان چون این بحث های عرفانی رو دیدن، من حق دارم که برخی از بحث ها رو مطرح بکنم. من به نظرم این روایت اساسا نمیخواد تفسیر رو که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در ارتباط با ازله و اخذ به ازله برای حفظ اشیاء، این به حسبی که علامه مطرح فرموده ظاهرا این نباشه. مراد از ازله و زلال اگر یه تطبیقش رو دست کم بخوایم مطرح بکنیم، مسئله اعیان ثابته است. بله بازم ماهیاته، خیلی تعبیر زیبایی است مسئله اینکه هو یمسک الاشیاء به ازلتها. توجه کردیم خود خدا ذلی نداره که، و جالبش اینه که ذل در اینجا برتر از خود اشیا دانسته شده، به وسیله این سایه ها اشیا نگهداری میشن. اگر ما بخوایم بر اساس اون تبیینی که از مراتب چینش هستید تو مباحث عرفانی مطرح کردیم بخوایم تو اون فضاها معنا بکنیم، یکی از بهترین معان، چون آیون اهل معرفت اعیان ثابته رو چی میدونن؟ ماهیاتی که هنوز موجود به وجود خارجی نشدن، ولی فیض الهی از طریق همین ماهیات اشیاء رو سامان میده و تحقیق میکنه و درست میکنه و در نظام هستی خلقت ایجاد میشه. مخصوصا اتفاقا این شاهدی که خود علامه طباطبایی از امام باقر علیه السلام آورد نشون میده که منظور حدود ماهوی که الان دارن نیست، چون این مخصوص عوالم پیشینه، مربوط به عالم زر و جزء عوالم میثاقی هستش. یعنی سپس این خلائق رو در زلال مبعوث، یعنی به شکل زلال اینا رو مبعوث کردیم، بعد مراحل بعدی خلقت شکل میگیره. بیانی که علامه طباطبایی داره یعنی همه اشیاء رو به حسب حدود ماهوی هویتشون حفظ میکنیم، خود خدا حدود ماهوی نداره. ولی ظاهر بیان امام این استش که میخواد مراتب چینش نظام هستی رو بگه، خداوند سبحان در مراحل چینش هستی وقتی از وجود خدا که میاید آرام آرام حدود ماهوی اشیا پررنگ میشن، تا آرام آرام از کانال وجودی این حدود ماهوی اشیا اشیا سامان پیدا میکنن. مثلا فرض کنید فضای انسان که بحث علمی اول، یه طراحی انسان میکنه از غالب این طراحی هستش که افعال او صورت میگیره. افعال ما که بدنه فعل ما هستش، بر اساس شبکه‌ای که ما در فضای علممون طراحی کردیم شکل میگیره. اعیان ثابته علم خدا به نظام احسن هستی است. اونجا این همین بیان رو دارن که میگن ماهیات تمام اشیا بدون وجود خارجیشون اونجا موجوده. از یک منظر اینا بحث مفصلی نیاز نیست که من بحثشون بدم. توجه کن اونجا که از حضرت حق که بسیط محضه داره شروع میشه، کثرت همه مقهور مقهوره، فقط وحدت و تلالو وحدت اونجا شدیده. به تدریج وقتی ما تو فرایند تنزل قرار میگیریم، کثرت ها سر در میارن، وحدت ضعیف میشه. اولین مرحله ای که کثرت سر در میاره اینه که کثرات ماهوی آشکار میشن. توجه کردید؟ یعنی علم الهی باز میشه، یعنی نقشه نظام هستی تفصیل پیدا میکنه. بر اساس که اینا رو چی تعبیر کردید؟ گفته شی هست و شی نیست. توجه کردید؟ شی مثل فرض کنید که خورشیدی باشه و سایه بیفته، این شی هست و شی نیست. یعنی هنوز شیئیت خاص خودشون رو پیدا نکردن، خودشون رو دریافت نکردن. اینا ذوات ماهوی اشیا هستش در حضرت علم الهی، علم خدا هستن. اینا ازله‌ای هستن که اتفاقا به حسب این ازله هستش که اشیا شکل میگیره و اشیا متحقق میشه. ظاهرا روایتی که الان داره امام معصوم مطرح داره میفرماد که یک روایت شگفت‌آوره. یعنی چی؟ و یمسک الاشیا به ازلتها. خیلی نامتعارفه دیگه، درسته؟ الان مخاطبین حضرت چی میشناسن از ازله؟ درسته؟ همش در واقع یمسک الازله به اشیا، یعنی سایه ها رو با شی نگر میدارن. مثلا یه شاخصی هستش، یه درختی هستش، یه انسانی هستش، اینا هستش سایه دارن. خب این سایه ها با چی محفوظن؟ با این اشیا محفوظن. این روایت نگاه کنید، فضا برعکسه، میگه با ازله اشیاء نگه داشته میشن. توجه کردید؟ اگر بخوایم چیزی رو تطبیق بکنیم با همون صحنه علم الهی به حسب اون چرا که ماهیات اشیاء در اونجا موجودن ولی وجود شخصشون نیومده، این بهتره. مخصوصا این که خود روایت امام باقر هم که شما توجه بکنید که در مسیر مراتب تنزل هستی و اون عوالم میثاقی اونها رو داره توجه میکنه، این معنا میتونه جدیتر تلقی بشه. گرچه خود روایتی رو که از اول مطرح فرموده، واحدون سمدون ازلیون سمدیون عارفون بالمجهول معروفون عند کل جاهل فردانیون، اینا همشون اون نوع نگاهی رو که وحدت اطلاقی وجود و اهل معرفت نسبت به خداوند سبحان دارن کاملا میتونه تأمین بکنه و توضیح بده. ولی این قسمت از بحث که علامه متمرکز شده که وحدت اطلاقی وجود رو ازش استفاده بکنه، به نظر میرسه که شاید جای تأمل باشه. مخصوصا این روایت یکی از جمله چیزهای بسیار عالی که داره اون قسمت اخیرشه که اینه، توجهش باشید، وحدت اطلاقی وجود اگر به اینجا بیانجامه که کسرات نفی بشه مطلقا، این تنها بخشی از نظریه توحیدی اهل معرفته. اون وقتی که شما وحدت غیر عددی خداوند سبحان رو جوری معنا بکنی که حق و خلق تمییزشون ثابت بمونه و مباینتشون ثابت بمونه، این قرائت وحدت شخصی وجود به نحو کامل و همه جانبه است. این نکته رو ما بارها عرض کردیم، کسانی که تو مسیر مکاشفات عرفانی، حالا اینکه میگیم کسانی که تو مسیر مکاشفات عرفانی، مثلا فکر نکنید که مثلا اون تو اون کوچه 3 4 نفر هستن، تو اون برم یه 5 6 نفرم هستن اینجوری، نه. یا مثلا بگید حالا حوزه علمی قم هم مثلا حوزه مشهد هم چند نفر هستن، حوزه اصفهان هم چند نفر هستن، اینجوری منظور نیستا. حالا اون کسانی که تو این مسیر در واقع شهودی و کشفی حرکت کردن و رسیدن به مرحله فنا، اونها اگر گزارش از وحدت اطلاقی وجود بکنن، یک گزارش کامل نیست. این توجه داشته باشید. خیلی نکته اینجا هستش، در عرفانواره‌ها یا عرفان‌های غربی و شرقی این زیاد اتفاق میافته. توجه کردید؟ این زیاد اتفاق میافته. اوج کار را در جایی که وحدت صرف دیده بشه میدونن، ولی آیون عرفای اسلامی اهل معرفتی که ذیل تعلیمات قرآن و روایات مراتب شهودیشون رو طی کردن، اینها وقتی به اوج میرسن تازه مباینت میان حق و خلق به نوع آشکار براشون هویدا میشه، در عین این که هیچ ضربه‌ای به اون وحدت اطلاقی زده نمیشه. این نکته مهمه، توجه کردید؟ لذا آیون گفتن شما تقریر وحدت اطلاقی وجود را از عارفانی که به فنا رسیدند و تنزل کردن از اونا نگیرید، یا تو سفر دوم اصلا نگیرید، از اونایی بگیرید که به سفر سوم رسیدن، بقای بعد از فنا اونا رو به سفر سوم رسون، اونها هستن که میتونن حق مطلب رو اجرا بکنن، در اینی که وحدت شخصی وجود رو قائلن، تمام تسرات رو قائلن حقیقتن. این که اونا لفظ مجاز رو میگن، لفظ وهم رو میگن، اونا اشاره داره به نوع تحقق متناهی ها در کنار غیر متناهی. یعنی شما اگه میخواید نحوه تحقق متناهی ها در کنار غیر متناهی رو بفهمید، از این ادبیات استفاده کردن. میخوام بگن درصدی از واقعی که ذاتن نفی سفسطه میکنه رو تشکیل نمیدن. این تعبیراتی که آقایون دارن، اونا عارفانی که ذوالعینین هستن، حق و خبر رو با هم میبینن، اون در واقع محل توجه میتونه باشه. الان روایت نگاه بکنید، من وقتی امام معصوم داره اینو میفهمم، مثلا تو اون ساحتی که ایستاده وقتی میگه فردانیون، نمیدونم وحدت غیر عددی، همه او رو میشناسن، این فضایی که مطرح میکنه، بلافاصله میفهمد نه او در خلق هست نه خلق در او هستش، که اینجا اوج اون فضای دریافته حقیقت اطلاقی وجوده. این هم در واقع یک روایت. بله، حالا ما نمیخوایم بگیم همش ازله همینه، چون ما در فکر کیف مد زل که داریم سایر چجوری پهن کرده، حالا تفاصیل واقعا مفصلی در کتاب‌ها و آثار آقایون راجع به زل اومده، اما اینجا هو یمسکل اشیا به ازلت و با کسرت، اونجا زل، زل واحد ممدود مبسوطه که به وسیله این زل اشیا تعینات او هستن و شکل میگیرن، اینجا کسرت ازله و اشیا، توجه کردید؟ ظاهرا با توجه به اینکه این زلال هم که شیئون ولا شی، و الا اون از یه جهتی میشه باید گفت شیئون ولا شی، ولی از یک جهتی چون اون اشیا رو نگفت، نگاه کنید خیلی قرائن وجود داره که اتفاقا نباید به اون زل ممدود الهی گفته بشه، چون اینجا تعبیر ازله در مقابل اشیا، و اینه اونا اشیا هن ولی اینا اشیا نیستن، هستن و نیستن، توجه کردید؟ این نکته اگه توجه بکنید، اتفاقا اونی رو که شما اشیاء دونستید که اینها ازله نیستن، اینی که اونی که ما میگیم اشیاء چی میشه؟ زل و زل میشه، ولی اینجا این فضا نیست، اینها ازله هستن و اونا اشیاء هستن، و با ازله ما اشیاء رو نگر میداریم، هم تکسر ازله یعنی جمع بودن ازله خودش مهم مستش در این مسئله، اونجا زل واحد ممدوده، و تازه در اون فضا اشیاء زل و زل هستن، نه شیئی که از طریق اون وقت در اونجا شیئی چی خواهد شد؟ شیئ خداوند سبحان است و مثلا اسماء کمالی او میشه، اون شیئ این سایه ممدوده، اونم چیه؟ تعینات زل یا سایه سایه هستش تو اون فضا، که از کدام بحثای خوبی اینجا مطرح شده. ولی در خصوص این مسئله ازلهی که در واقع متکثر اومده، اون مراتب پایین اشیاء تلقی شده، از یک جهتی این ضعیفتر از او تلقی شده شیء هست و شیء نیست، از یک جهتی به وسیله این سایه ها اون نگه داشته میشه، خیلی به مرحله علم الهی قابلیت تطبیق بیشتری داره. با این حال هم انسان نمیتونه قاطعانه در این مباحث، مثلا اینقدر باید قرائن جمع بشه و ما تا بتونیم یه حدس قوی تری در این خصوص بزنیم که به کجا اطلاق میشه. نه، با توجه به اون روایت امام باقر هم یادتون باشه، روایت امام باقر که بحث رو برده به طرف چین عوالم پیش از خلقت در واقع اینها، و شاهد رو از اونجا آورده، اتفاقا اگه شاهد رو میخوام از اونجا بیاریم، این که او به وسیله اینها نگر میداره، ظاهرا این واضح تر باشه، ظاهرا. بله؟ نه، اون بحث دیگه ایشون مطرح کرد که در آیه اون کیف مد زل که وجود داره، اون زل نفس رحمانیه، اون وجود منبسطه و زل ممدوده، و بحثایی که در اون خصوص وجود داره اونو. واقعا اون آیهی که راجع به کیف مد زل وجود داره آیه عجیبیه، توجه کردید؟ آیه اینی اصلا به حسب ظاهر علامه تلاش کرده که معنای ظاهری ازش بکنه، ولی واقعا یه چیز عجیبی، یعنی به حسب برداشتای ظاهری قابل معنا کردن نیست. توجه کنید. حالا بازم نگاه بفرمایید، بحث خوبی است. و فی بعض خطب علی علیه السلام، در برخی از سخنرانی های امیر مومنان علی علیه السلام این نکته اومده. یکی از خود الان الله میفرماد انفس و کلمت و اوجزها در مسئله توحید، همین بیانی است که امیر مومنان داره به خاطر یک کلمه ای که الان بهش اشاره خواهیم کرد. حضرت امیر چی فرمود؟ فرمود دلیله آیاته، دلیل او، دلیلی که او رو اثبات میکنه، آیات و نشانه های او هستش که سر تا سر هستی رو پر کرده. همه هستی مظاهر و آیات او هستن، همه اسماء الله، اسم این نشانه، اسم این نشانه، همه نشانه های او هستن و همه دارن خدا رو نشون میدن. این فضا رو که توجه بکنیم متوجه میشیم چقدر اهل غفلتیم. ما خیلی زندگی راحتی داریم، اصلا کار به چیزی هم نداریم. توجه کردید؟ همه حقایق عالم، همه دارن خدا رو نشون میدن. میفرماد که چی؟ میفرماد دلیله آیاته و وجوده اثباته. چیزی که من میفهمم اینه، و وجوده اثبات، وجود یعنی یافتن او، درک او، دریافت او، دریافت او همون اثبات خود اوست، نه اینکه دریافت او فکر کنی یه چیزی بتونی مثلا بگیریدش. توجه کردید؟ اینجوری نیستش. این که میگه بحث موجود تو روایت قبلا، من موجود یعنی دریافت شدنیه، بل مثل اون چیز یطلب و فیصاب، یعنی دنبالش گرفته میشه و خداوند یافت میشه. این موجود یا موجود یعنی یک کسی که قابل دریافتی، قابل وجدانی. وجودهو یعنی وجدانو، اثباتو، همین که اثباتش بکنی حق، نه اینکه بتوانی برفرض او رو به چنگ بیاری، محدود نیست او. این خیلی نکته، یعنی انسان تو فضاهای عادی چون خدا نامحدوده نمیتونه به حسب چشم مثلا بگه نشون بده یا اشاره بکنی، اینجوری نیستش. همین که شما اثبات وحدت غیر عددی میکنید وجدان اوست، تمام. حالا حتی تو فضای غیر وحدت غیر عددی معنا داره، تو فضای متعارف هم همینجوری. یعنی مواظب باشیم افراد، اگر شما تو فرایندهای استدلالی برای اثبات خدا قرار گرفتید، همین که استدلالها تمام بود دیگه دنبال چیزی نگردید. اثباته، وجدانه، وجوده، اون اثباته، تمام. اگر کسی به وحدت غیر عددی رسیده باشه بازم مواظب باشه، چون وحدت غیر عددی هستش، تو فضای وحدت غیر عددی شما نمیتونید چیزی رو به چنگ بیارید بگی این بفرما این، نمیتونید این حرف رو بزنید. توجه کردید؟ اون اوائل که کمونیست ها اینا زیاد بودن در ایران، توجه زیاد بودن مناطق ما هم که الا ماشاءالله بیش از جای دیگه بودن، چون هم مرز بودن با جای دیگه، اینا زیاد بودن. اینا تو مدرسه این بنده خدا، این معلم کمونیست بود، توجه کردید؟ ماتریالیست کمونیست بود. اینا گفت شما مگه نمیگی خدا همه جا هستش؟ گفتن آره همه جا هست. گفت خود تو این لیوان هم هست؟ گفت آره تو لیوان هم هست. یه قشنگ اینو خورد، گفت تمام شد، خیلی جمع باشه، من خدا رو خوردم، تمام شد، رفت. توجه کردید؟ حالا شما یعنی آقا چه وحدت غیر عددی بگیرید چه وحدت غیر عددی نگیرید، وقتی ما خدا رو اثبات میکنیم همون وجدانشه. توجه کردید؟ وجوده اثباته و معرفته توحیده. معرفت خداوند سبحان یعنی شناخت کامل، شناختی که بتوان او رو شناخت به حساب آورد، اینه که او رو واحد بدونید. معرفته توحیده. خب معرفته توحیده، حضرت در اینجا یک جمله ای داره، من موفق نشدم، همیشه دوست داشتم این رو دنبال کنم، میشه دنبال کرد تا حدی که میسور آدمه، ولی در اصل نگاه بکنید این نکته رو، مخاطب این روایت، حالا اگر مخاطبان همون زبانی که حضرت سخنرانی میکرد مخاطبان عادی بودن، حالا حضرت سلمان هم ممکنه اونجا بود یا کسان دیگه بودن، اون ولی افراد ویژه‌ای ان، افرادی هستن که تو مسئله توحید مشکلشون عدم تمییز میان حق و خلقه. توجه بکنید، مخاطبان عادی مشکلشون این نیست. توجه کردید؟ ببینید حضرت به محض اینکه فرمود و معرفته توحیده، با توجه به اینکه این توحید نهایی که خود حضرت مطرح می‌فرمود وحدت غیر عددیه، محیط بر همه اشیاء، احاطه بر همه اشیاء داره، تو این فضا حضرت داره حرف میزنه. تو این فضا مشکلی که احتمالاً به وجود میاد چیه؟ این استش که اشیا برداشته بشن، یا خداوند سبحان عین اشیا بشه. توجه کردید؟ چه توهمی به وجود بیاد؟ همه خدایی به وجود بیاد، حلول به وجود بیاد، اتحاد به وجود بیاد. حضرت میفرمان و توحیده یگانه دانستن او، تمییزه عن خلقه. خیلی به نظر من مهم، یعنی اینا رو باید فکر کرد راجبش. اون وحدت غیر عددی که حضرت میفرمان، اون احاطه او بر همه اشیایی که در روایات بوده، تو این فضا چه شبهه‌ای به وجود میاد تو توحید؟ یعنی ما میگیم آقا شما توحید توحید، مثلا اون بیاناتی که بود که آقا در ادامه میاد، بیانات قبلی هم فرض بود، به حقیقت شیئیت حق سبحانه و تعالی شیئه، بقیه همه شیئه مجازی هن. توجه که تو این فضا کسی پیش میره تو توحید حقیقی که خود امیرالمومنین معرفی کرد پیش میره، مشکلی که اینجا به وجود میاد همه خداییه، مشکلی که به وجود میاد حلوله، مشکلی که به وجود میاد اتحاده. حضرت میفرماد وقتی مسئله توحید رو میگه توحیده تمییزه، اگر شما تمییز از خر ندید توحید معنا نداره، چون وحدت غیر عددی وحدت محیطه، اگر شما محات نداشته باشید محیط اصلا معنا نداره. توجه بکنید این نکته را. تو کمال توحید حضرت حق اینه که او رو تمییز بدید از خلقش، او غیر از خلقشه. حالا اون روایت بالا هم که بود امام صادق چجور فهمید که خیلی قشنگ، توحید او تمییز او عن خلقه، بلا فاصله یه دفعه یک دستانداز اینجا حاصل میشه، یعنی جدا بکنیم حق رو از خلق. حضرت میفهمند وا و حکم و تمییز بینونت و صفت لا بینونت و عزله. و جالب این حالا ما دون نوشه اون بیان علامه مجلسی رو آوردیم اونجا، علامه مجلسی میگه که حالا اون بیان محل نقد میتونه باشه، الان میگه که انفکاک مکانی نیست، انعزال مکانی نیست، تو این معنای انعزال غرق بشیم. توجه کردید آیون چی میگن؟ میگن آقا محیط با محات از یک جهت عین همه، ولی چون اون محیط است و این محات غیر همه، به وصف احاطه تفاوت حاصل میشه. نگاه کنید به چه وصفی تفاوت حاصل میشه؟ به حقیقت و مجاز، به محیط بودن و محات بودن، به مطلق بودن و مقید بودن. ولی جدا نکنید، جدای موطنی نیست که فکر بکنید مثلا یک شکاف وجودی باید حاصل بشه، این ور خلق بیفته اون ور حق بیفته. خیلی روایت عظیمه، توجه کردید؟ میفرماد توحیده تمییزه عن خلقه، ولی چه جور تمییزی، چه جور تمیزی؟ و حکم و تمیزه بینونت و صفتن، به نحو وصفی، نه بینونت و عزلتن. بینونت و عزلی نیست، این کلمه عزلت انعزال، این رو بند دقت بکنید تو لغت برید دنبال بکنید، نمی شود حق را از خلق منعزلش کرد، فقط به تفاوت صفت می شود معنا کرد. حق حق است به خاطر اینکه حقه، خلق خلق است به خاطر اینکه بالحق حقه، نه ذاتن حق باشه. او محیط است اونها محات هستن، او نمیدونم حقیقتا شیء است اینا مجازن شیئن، او حقیقتا موجود است اینا مجازن. تو وصف با هم تفاوت دارن، او بینهایت اینا متناهی هستن، تو وصف با هم در واقع تباین دارن، نه اینکه به نحو عزلی از هم دیگر جدا باشن. علامه طبری میفرماد و هاذه الکلمه انفس و کلمت و اوجز و حاف توحید، این کلمه نفیسترین کلمه و موجزترین کلمه در توحید حقیقی، یعنی وحدت اطلاقی وجود حضرت حق، وحدت غیر عددی حضرت حق سبحانه و تعالی است. و هاذه الکلمه انفس و کلمت، و جالبش این استش که یعنی اون در این روایاتی رو که الان ما داریم بررسی میکنیم، اون نکته که مرز میان حق و خلق دقیقا شناخته بشه خیلی روش توجه شده. توجه بکنیم بفهمد و هاذه الکلمه انفس و کلمت و اوجزها فی التوحید، این کلمه نفیسترین کلمه و خلاصه ترین کلمه در توحید هستش. و لها کمال و دلاله علی ذلک، خیلی دلالت واضح و آشکاری بر مدعای ما در فصل اول و دوم و سوم داره. بله بله بله، این که در واقع توحید، ولی در مسئله توحید شما این بینونت عزلی نیست، وصفیه. اولا غیر همان، تغایرشون عزلی نیست و وصفیه. این عدم تغایر عزلی نشون میده شما واحد محیط بر کل دارید، واحد معکل دارید. این معنا رو محل توجه قرار میده، چون چند تا اشکال نوشتار کردید تساقط میشه خواهد میشه. و فی نهج البلاغه و فی توحید مستند عن صادق علیه السلام عن علی بل عن علی علیه السلام فی خطبه خطابا لذئلب. خب میفرمان که در نهج البلاغه اومده، در دوید صدوقه اومده، در حالی که اسناد داده شده به امام صادق، از امام صادق به امیر مؤمنان، در خطبه ای که یعنی صحبتی رو که با ذئلب داشته. خب چی فرموده حضرت در اونجا؟ چندین روایت اینجا داره، یکیش در خودشون هم دارن تذکر میده. هو فل اشیاء کلها. من یه تقاضایی دارم، چون معمولا این بحث هو معکم اینما کنتم یا امسا اینا رو میگن علمن، یعنی اونها رو احاطه داره، یعنی علمن احاطه داره، این میخوره، یعنی الان این ظاهر هو فل اشیاء کلها میخوره، این معنا داره. ظاهر این روایت چی؟ هو فل اشیاء کلها، اما نه اینکه مخلوط باش بشه، چون مخلوط بشه سر از اسنانیت در میاره. مخلوط اگر بشه اون مشکلی که شما در واقع دو تا طبیعتی دارید که هر دو طبیعت در برابر سفسط ذاتن میسته میشه، مخلوط باشه این نمیشه. توجه بکنید اصلا مخلوط شدن معنی نخواهد داشت. مثل اون مثالی که راجع به اسب و آهن زدیم، مگه اصلا آهن میتونه توی اسب بره؟ نه، اسب نمیتونه تو آهن بره، ربطی به هم دیگه نداره. مثال البته، ولی مثال روشنگر. توجه کردید؟ اصلا حق سبحانه و تعالی نمیتونه ممزوج اشیا بشه. ممزوج اشیا پذیرش دو طبیعت مختلف در برابر سفسطه مطلقه. ما دو طبیعت مختلف در برابر سفسطه مطلق نداریم. بس بنابراین هو فل اشیا کلها. خیلی این تحریک کننده است. شما ببینیم مسئله چیه. میدونی اینا تقریبا کنار گذاشته شده این روایات. ما این روایات توجه نمی کنیم، چون میگیم انحراف ایجاد میکنه، مشکلات پدید میاره. توجه کردید؟ و اصلا راجع به اینا بحث نمی کنیم. هو فل اشیا کلها غیر متمازج. بعد مثلا وقتی یک کمی بحث بکنیم میگه نه اینا رو ما نمیفهمیم، خود ائمه معصومین علیهم السلام میفهمن. من اینو ائمه معصومین برای خودشون گفتن، برای امام بعدی گفتن، برای کی گفتن؟ توجه کردید؟ خود طبیعتاً برای ماها گفتن دیگه. بله یه چیز دیگه هم هست، حالا این الان میدونیم میگیم خودخواهانه میشه باشه از یه جهتی، به این معنا که میگه آقا میگه که این روایت به اهلش بسپارید، چون خود ائمه فرمودن. ما هم قبول داریم اون روایتی که میگه به اهلش بسپارید خیلی چیز جالبیه. توجه که خیلی چیز جالبیه، میگه به اهلش بسپارید، میگه خب بس باشه قبول داریم به اهلش بسپارید، میگه چون من متوجه نمیشم این روایت چیه، هیچ کسی دیگه هم نباید متوجه بشه، اینو باید بذاریم ان شاء الله امام زمان که اومد این بحث رو معنا بکنه که چه چیزی معنا میشه. توجه که اون روایت خیلی جالبه، به اهلش بسپارید، یعنی چیزی رو که متوجه نمیشی به حالا اگه یه وقتی اصل شد هیچ کس نفهمید، میگیم حالا میذاریم ان شاء الله نسل‌های بعدی میان متوجه میشن، یا مسائل دیگر هستش که باید. نباید این بنده خدایی که میگفت که بیارید مثلا بهار الانوار رو در واقع تهذیبش بکنید، خیلی از روایات اینا که خرافات، اینا رو دور بریزید. توجه کردید؟ من یه وقتی گفتم وا تو همون بهار الانوار روایت وجود داره، این روایت اگه 300 سال پیش 400 سال پیش میدیدن میگفتن این جزء خرافات، و پرنده ها و یا آهنین در آسمان ها پرواز میکنن اینا. واقعا کسانی که اون زمان 300 سال پیش 400 سال پیش این روایت میدن نمیگفتن این خرافاته، یعنی چه پرنده های آهنین؟ الان شما میبینید یعنی چیز جزء واضحه. از کی از واضح شده؟ هر 300 سال پیش به اینور واضح شده، 200 سال پیش به اینور واضح شده. روایات رو به راحتی نمیشه اینور اونور کرد. بله ما قبول داریم اسرائیلیات هستش، خیلی در واقع خرج شده، دست شده، تحریف شده، جابجا شده، اینا رو قبول داریم، ولی به راحتی نمیشه روایت ها رو کنار گذاشت. بله اون میگه خود نمیتونه خودش که باشه که، توجه کرد؟ چون آیه شریفه داریم که اون چی که علمن داره، یوهی احاط بهی علمن داره، توجه کرد؟ اون علمن داره. نگاه کنید، یعنی ما میخوایم برعکس معنا کنیم، ما میگیم چون همه جا هست احاطه علمی داره اون، یعنی ما این آیه رو به اون آیات دیگه معنا میکنیم، چون خداوند هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم، چون همه جا احاطه داره لذا علم مطرح میشه. اون میخواد نه، میخواد بگه که هر جا گفته شده که او در همه جا هست، یعنی علم او در همه جا هستش، یه چون بحثی رو میخواد مطرح کنه. هو فی الاشیاء کلها غیر متمازج بها ولا باین انها. این که من گفتم ممزوج باش نمیشه، در جا فکر نکن که آب بس ازش فاصله میگیره، نه فاصله هم نمیگیره. توجه این واقعا این روایت مخاطبش عقل عمومی، مثلا بگید خب لغت دیگه، لغت هم که عربه، همه با میدونن و میفهمن، توجه کردید؟ واقعا این قابل فهمه برای افکار و عقول معمولی عادی، این قابل فهمه؟ یا دست کم باید 500-600 سال افراد مغزهای برجسته، اونم نه فقط با مغز، اونقدر تلاش های مجاهدانه و سیر و سلوک و کشف و ذیل آیات قرآن و روایات و امثال اینها تا یواش یواش یه چیزایی حل و فصل شده. هو فی الاشیاء کلها غیر متمازج بها ولا باین عنها. مثلا اونایی که گفتم اون دفعه قبل، میگن اسلام یه دین ساده است، این چیزا بعدا اضافه شده، توجه کردید؟ این چیزا بعدا اضافه شده، این هم چیز عجیبیه. هو فی الاشیاء کلها غیر متمازج بها ولا باین عنها. یه بنده خدایی که اون از اون دی خیلی جای تعجب بود، توجه کردید؟ یه کتاب نوشته اونجا گفته این آیون میگن نمیدونم کمخوری کمخوابی، کجای دین داریم که کمخوابی داشته باشید؟ چیز عجیبی اصلا، توجه کردید؟ کجای دین گفته کمخوری داشته باشید، کمخوابی داشته باشید، خودتون در خوردن و خوابیدن اینا تو مزایقه بندازید اینا، کجای دین گفته اینا؟ این دیگه از اون شاگار هاست که معنی و فی توحید مسندن ان مسلم ابن اوس ان علی علیه السلام بل هو فی الاشیاء بلا کیفیت. این که حالا شما بگید در اشیاءش این چگونگیه، اینا رو بخواید توضیح بدید، این فضا نه که حالا کیفیت اینجا پیدا کرده، مثلا در مثلا یک چیزی در یک شی هستش که کیفیت ها با هم دیگه تعامل میکنه، ممزوج میشه، این سبکی نیست. و هذا المعنا و ما یقرب من متواتر فی الخطب و الاخبار، که شما عرض خواهیم کرد از استاد علامه حسن دامولی در جلد اول اسفار، فکر کنم صفحه 418 باشه، در اونجا تو پاورقیش این روایاتی که داخل در اشیاء هست و همو نه ممازجه نه باین هست، اینا رو مفصل اونا رو مطرح کرد، انشالله بعدا عرض خواهم کرد. و هذا المعنا و ما یقرب من متواتر فی الخطب و الاخبار. و السلام علیکم و رحمت الله.